ذهنمون میاد صحبت کنیم، بعض وقتا فکر کنیم بهش که ممکنه اینی که من دارم الان میگم، ممکنه این انتظاری که میخوام انتظاریه که قبلش کاش مشاوره بگیرم، نکنه حتی بیانش طرف مقابل من رو نگران بکنه. ممکنه یه چیزی رو دیدم و بعد به طرف مقابل میخوام پیشنهاد بدم که اینم بد نیست ها. خب این بد نیست ها، اول فکر کن بهش که ممکنه اون چیزی که تو میخوای الگو برداری کنی یا میخوای پیشنهاد بدی یا فانتزی فکریت هست یا هر چی که هست، اگه میگیم گفتمان دیگه بنا نیست که هر چیزی بیان بشه که ممکنه شروع کننده وسواس های فکری و یه سری اتفاقهای در ذهن طرف مقابل باشه.
خب پس ما اگه بخوایم که مسیر تعیین بکنیم، اگه میخوایم گفتگو بکنیم، فضا فرمودین که فضای شوخی و نمیدونم ایراد گرفتن و اینا نباید باشه.
بله.
و یه چیزایی رو خلاصه به قول عامیانه تیکه پروندن بله. و اذیت کردن هم نباید باشه. توی این فضا چی باید مطرح باشه؟ ببینین گاهی توقعات مطرح میشه.
بله.
اما یه تجربه ای از ارتباطی که با همسرش داشته به عنوان تجربه ناخوشایند، اینا قابل طرحه؟ چون میخوایم که اثر منفی نذاره دیگه.
بله.
میخوایم با توجه به اینکه ذهنیت خوب دو طرف پیدا بکنن برای رابطه بعدیشون، با یه شرایط خوبی و دلپذیری وارد اون فضای عاطفی احساسی و تجربیشون بشن. چی خوبه که مطرح بشه؟ و اگه قراره که ما اینجا یه چیزی رو به عنوان اینکه رفتاری که نمیپسندیم، دوست نداریم، حالا یا یه کلامی که دوست نداریم، یه واژه‌ای که دوست نداریم، اینو باید به چه شکل مطرح بشه؟
اساسا تو این گفتمان سلیقه های افراد که مطرح میشه، این افراد من چی دوست دارم و من چی دوست ندارم، این خیلی خوبه اتفاقا که حتی تو همون ابتدای رابطه با هم صحبت کنن که سر چه چیزهایی با هم توافق دارن و سر چه مسائلی ممکنه براشون لذت بخش نیست یا دوست ندارن. این میتونه چه در کارکرد جنسی باشه، چه در واقع ادبیات کلامی باشه. بعضی وقتا افراد حین رابطه مرتب از هم یه سوال جوابایی میپرسن، این اصلا اشتباهه. یعنی مخصوصا حالا ما تو اختلال اورگاسمی بیشتر بهش اشاره کردیم، ولی مثلا در مسائل اورگاسم گاهی وقتا مرتب هی پرسش میکنن از هم دیگه. ممکن آقای مرتب پرسش میکنه از خانمه که به اورگاسم رسیدی، و این یک دغدغه ذهنی ایجاد میکنه. پس این فکر میکنه گفتگوه، یعنی منظور ما این اینا نیست. در حقیقت گاهی وقتا گفتگو منظور ما اینه که سر یک سری مسائلی مثل مذاکره کردنه، یعنی که چه چیزهایی بر من خوشایند یا ناخوشاینده. دنبال دلایلش هم نباشن که آها تجربه قبلی چی بوده که، یعنی اینم خوب نیست. بذارن افراد نظرشون رو بیان کنن، بعد حالا به هم اجبار نکنن، چون هر اون چیزی که در رابطه جنسی به عنوان یک ترجیحاتی وجود داره که دیگری نمیپسنده، تا یه جایی ادامه پیدا میکنه. از یه جایی دیگه این ترجیح شکل روابط، ترجیح حتی اون موقعیت هاشون، نمیدونم تمام مسائل تا سلایقشون. ببینید این سلیقه رو من مثال ساده بیارم، در حتی نور اتاق، نمیدونم موزیکی که ممکنه حتی دوست داشته باشن در حین رابطه وجود داشته باشه، نمیدونم بوی عطر عود یا حتی اون لوسیونی که استفاده میکنن. ببین همه اینا، یعنی من اینو بسیار ساده کردم، در این حد گفتمان میتونه شروع بشه که برای دیگری، مثلا آقایی که میگه خانم دکتر، خانمم این عطری که استفاده میکنه من روم نمیشه بهش بگم که باش میگرن میگیرم، چون رفته گران قیمت خریده و من الان هر بارم موقع رابطه این عطر رو میزنه، منم روم نمیشه بگم آقا من بعدش سردرد میگیرم، ولی دیگه دارم دیوونه میشم از این عطر. خب ببینید این همین یه گفتمانه،
یعنی اینو مطرح میشه.
بله، ما اصلا توی اتاق درمان یک قسمتی از ارزیابیامون لیست مشکلاته، و جالب براتون بگم که وقتی این لیست مشکلات رو ازشون میخوایم که برای ما تک تک میارن ارائه میدن و نمیبینن لیست هم دیگر رو، از چیزهای بسیار بسیار ساده گاهی وقتا مشکلات هست که به هم نتونستن بگن، از بوی دهان، از یه بهداشت ساده، از یه استحمام به هم نتونستن بگن، تو اون کاغذ بر من نوشته، تا حالا برسیم به مثلا فانتزی ها و بعضی کلمات و حالا اساسا بعضی مسائلی که اصلا کلا ناخوشایند بوده، یا مثلا چیزی مطرح شده که فرد بعدش حس حقارت کرده، و اینکه گاهی وقتا برداشت. ببینید گفتگو باعث میشه ما این حدس زدن ها و برداشت هامون حذف بشه. مثلا گاهی وقتا میگن که خانم دکتر خب خودش که باید بفهمه من از این خوشم نمیاد. نه، از کجا بفهمه؟ مگه شما چقدر میتونید دیگری رو حدس بزنید؟ همونقدر که ما در مورد سلیقه‌مون، در مورد مثلا غذا خوردن حساسیم و دقت میکنیم که مثلا من این طعم ها برام ناخوشاینده، یا مثلا این بوی ادویه رو دوست ندارم و اینو راحت میگیم، همونقدر در مسائل جنسی براشون احساس خجالته که بگه مثلا من این شکلی دوست ندارم و سالها داره تجربه میکنه، بعد میاد میگه من سالهاست مثلا درد دارم ولی روم نشده بگم، به خاطر اینکه مثلا وسط رابطه یه دفعه فکرم میره روی این کلمه‌ای که مثلا ایشون گفت یا حتی این نگاهی که ایشون داشت. حالا چی بوده زمینه؟ مثلا زمینه یه آسیب قبلی بوده. خب این بعد حتی به مشاور صحبت بشه. پس یک نکته دیگه‌ای که باز بگم، حتی گفتمان جنسی در میان گذاشتن هر آن چیزی که در گذشتتون بوده در حال حاضرتون نیست. یعنی ببینید آدما در زمانی که مجرد بودن یه تجربیاتی داشتن، خب ممکنه که حتی مثلا سوء استفاده های اتفاق افتاده. این بیانش الان در زندگی زناشویی، ایشون که درمانگر شما نیست، اول با یه مشاور مطرحش کنید، اول اون مسائل رو حل کنید. بعضی وقتا مثلا میاد میگه که خب ما، من و شوهرم خیلی با هم یکی هستیم، تمام روابط قبلیمونو با هم در میون گذاشتیم یا مسائل سوء استفاده و اتفاقات ناخوشایندمون رو در میون گذاشتیم. به نظرشون میاد این صداقته، اما اینکه هر آنچه که من قبلا داشتم مال گذشته زندگی بوده، گاهی وقتا با یه درمانگر باید مطرح بشه، چون الان هر حرکتی که میکنن میگن ای نکنه، یا یه مقایسه هایی میکنن و چون این ارتباطات رو با هم به اشتراک گذاشتن، مثلا آقا میگه که خانم دکتر شاید خانمم منو با همسر گذشتش داره مقایسه میکنه یا با دوست گذشتش داره مقایسه. ببین اینا بده. پس همه اینا یه سری مسائل ریزکاریه که بایستی به نظر من وقتی که این گفتمان رو با هر آنچه که قراره بگیم بریزیم رو دایره، صادق باشیم، شفاف باشیم. گاهی وقتا حتی حالت استنتاق هم میگیره، یه دو تا کلمه میگن که اون یکی هم یه چیزی رو بگه، بعد از هم آتو میگیرن. اینا همش نیازمند مشاوره است. برخی از اینا رو دیگه نگیم دیگه، خانم دکتر گفت گفتمان جنسی، پس ما دیگه هر آنچه که هست بیایم در میون بذاریم. ما داریم میگیم تو ساده‌ترین حالت سلیقه‌تون، انتظاراتتون، ترجیحاتتون حداقل با هم مطرح کنید.
خیلی ممنونم. بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. یه جمع‌بندی بشنویم از خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، درباره گفتمان جنسی.
یادداشت‌های روزانه. نزدیک سال نو بود و کلینیک نزدیکای عید خلوت‌تر می‌شد. ظهر که شد از خلوتی کلینیک استفاده کردم و رفتم برای نهار. تو صف ایستاده بودم که سفارشم رو تحویل بگیرم که منشی زنگ زد و گفت مراجعه کننده داریم. سفارشم رو کنسل کردم و برگشتم کلینیک. خانم و آقای جوونی منتظرم بودن. خانم نگران و ناراحت بود و این نگرانی و ناراحتی از چهرش کاملا مشخص بود. نوع نگاهش و حتی طرز نشستنش کاملا پیدا بود که حال خوبی نداره. دعوتشون کردم داخل مطب و بعد از یه گپ و گفت دوستانه ازشون خواستم برام از مشکلشون بگن. خانم نگاهی به همسرش انداخت و شروع کرد به صحبت کردن. خانمی گفت حس میکنه اونطور که باید و شاید برای همسرش عالی نیست. حین رابطه کلماتی از همسرش میشنوه که بهش حس جذاب نبودن میده. حس حقارت و زشت بودن. و همین نگرانی تا جای پیش رفته که دیگه تو رابطه اون هیجان و حس خوبی که باید بهش برسه دریافت نمیکنه. خانم جوون کاملا اعتماد به نفسش رو از دست داده بود و بدتر از همه این که تصمیم گرفته بود یه سری جراحی های زیبایی و البته غیر ضروری انجام بده تا شاید بتونه نظر همسرش رو جلب کنه و خب اعتماد به نفس از دست رفتش رو هم دوباره به دست بیاره. به وضوح می دیدم که رفتار و گفتار اشتباه همسر در رابطه چطور اعتماد به نفس خانم رو نشونه گرفته بود و تداومش میتونست چه عواقبی برای خانم داشته باشه. این رفتارهای غلط در دراز مدت میتونه منجر به بیمیلی جنسی، سردی رابطه و اختلالات دیگه بشه. چیزی که این روزها زوجهای ما بهش احتیاج دارن رسیدن به یک گفتمان جنسی مناسبه و اینکه تلاش کنن همدیگر رو در رابطه‌ای که دارن با گفتن نکات مثبت تقویت کنن و اگه نقطه ضعف یا اختلالی هم هست به متخصص سلامت جنسی مراجعه کنند تا با زبان مناسب اون مسئله مطرح بشه و حل بشه، نه این که بخوان یه جوری مطرحش کنن که به جای رفع مشکل مسئله ساز بشه براشون و اون مسئله براشون حادتر بشه.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
اما بریم سراغ جنبندی نهایی برنامه و یک تصویر کلی و یک جمع‌بندی نهایی از اون گفتمانی که باید شکل بگیره. خانم دکتر، شما اشاره کردید که این گفتمان باید در یک فضای دلپذیری باشه، بدور از تمسخر، بدور از حالا لحن نامناسب، در یک فضای دلپذیری می‌خوایم اون چیزی که خوشایند بیشتر هست، اون چیزی که ناخوشایند مطرح بکنیم، بدون اینکه هر تجربه‌ای رو بخوایم اینجا صحبت بکنیم که دیگری رو به حرف بیاریم یا اینکه یه حالت استنتاقی اینجا مطرح بشه، صرفاً می‌خوایم درباره رابطه خودمون با همسرمون و اون چه که خوشایند و ناخوشاینده صحبت بکنیم، اینکه تجربه‌های بهتری داشته باشیم. مطلب دیگه‌ای هست که بخواید اضافه بکنید تو این جمع‌بندی؟
موضوعی که شاید در جمع‌بندی بشه بهش پرداخت که در صحبت‌های قبلی شما تو فرمایشاتتون بود، اینه که در مقاطع زندگی، چون مثلا بعضی وقت ما میگیم گفتمان جنسی، همه فکر میکنن شاید مال اول زندگیه، ما خب اول زندگی که حرفامون زدیم پس دیگه تا آخر بعد اینا رو بدونیم. نه، در هر بخشی از زندگی تغییرات بدنی اتفاق میفته، برای بارداری خانم ها، برای دوران بعد زایمان، برای آقایون حتی تغییرات هورمونی وجود داره، برای دوران میانسالی تغییرات بسیار متفاوته و در دوران سالمندی. پس گفتمان جنسی مال سن خاصی نیست. اینی که اگه تا الانم زوجی نداشتن هیچ اشکال نداره. بسیار ما داریم میبینیم که زوجای میانسالمون از همین نداشتن گفتمان جنسی دارن آسیب میبینن، روشون نشده به هم دیگه بعضی چیزا رو بگن، یا بالاخره مثلا سالمندا چون مال یک فرهنگ قدیمی تری هستن، تو اون حجب و حیا هنوز اون خجالت وجود داره و همچنان این باهاشون هست. برای همین گاهی وقتا من میبینم که یک چیز بسیار ساده ای فقط به خاطر اینکه به بیان نرسیده مشکلی شده برای سالها و دغدغه‌ای شده که اینا یه رابطه‌ای رو فقط وظیفه گونه و عادتوار پیش بردن و لذتی ازش نبردن. و اینو مثلا تو میان سالانمون گاهن دیگه دارم میشنوم، شاید زوجای جوون ما الان به خاطر اون دانش بهتری که دارن اتفاقا بهتر با هم دارن حرف میزنن، ولی اشاره ما اینه که محدود به سنش نکنیم. اگه تا الانم صحبت نکردین اشکال نداره، از یه جای شروع کنیم. میگه خانم دکتر یه جای شنیدیم گفتش که بیاین بشینین در مورد مسائل زناشوییتون با هم صحبت کنین. بالاخره مکان صحبت از این نقطه شروع کنید. گفتم لحنمون انتقاد نباشه، بگین تا الان همه چیز خوب بوده، قشنگ بوده، لذت بخش بوده، ولی ای کاش اینطوری باشه، من بیشتر دوست دارم. یا بالاخره بعضی مسائل دیگر رو حتی اگه فکر میکنیم که میخوایم این خجالت ها بره، خب اشکال نداره. خیلی وقتا مراجعین خیلی جالبه، مثلا توی اتاق مشاوره که میان همین گفتمان رو اونجا پیش ما دارن، یعنی ناخواسته این شکل میگیره که اصطلاحا ما انگار خودمون میگیم کد دیکد میشه، یعنی انگار بعضی کدها باز میشه و خودشون یه دفعه شگفت زده میشن که ما هیچ وقت فکر نمیکنیم در مورد این مسائل بتونیم حرف بزنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. گفتمان جنسی موضوع این برنامه حریم آرامش بود و امیدواریم که برای شما زوجین عزیز هم این برنامه کاربرد داشته باشه. هدف ما هم این هست که رابطه شما با همسرتون بهتر بشه و مسائلی که اثر مثبت میذارن، مسائلی که اثر منفی میذارن بازگو بشه. حضور خانم دکتر کشاورز رو داشتیم با همراهی مهمان عزیزمون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شماست.
چشمه چالمون به لازنیم بونگه قلدمون ایره به آسمون روشنه به چاله آتر
حال ما کناره هم خرد
میزنیم به غصه آتر
حال ما کناره هم خرد حال ما کناره هم خشای حال ما کناره هم
با وفایی آی خود گل با وفایی
آی نایی 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 دل به تو دارم نایی
خود گل با وفایی آی خود گل با وفایی
هر کجا نومتی یا نومتی یا بالی درارم بنشین کنارم تو گل اوریشمی اوریشمی مچی بغارم بنشین کنارم دستت دستان بده دستان بده سی دلت اینا تو بیو بیاری بس دل به طور نگات به طور نگات ایشو به تاریک کنه گرده باری آی نایی 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 دل به تو دادم نایی خود گل با وفایی آی خود گل با وفایی آی نایی 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 دل به تو دادم نایی ای خود گل با وفایی
رادیو سلامت. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف اما همه عمل.
تپش مهر،
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خدا سلام، انشالله که حالتون خوب باشه.
شنوندگان عزیز و محترم، در درمانگاه امام سجاد علیه السلام هستیم، واقع در خیابان شهید قنتار، میدان خراسان. یه گروه جهادی امروز اومدن به این درمانگاه و قراره که کارهای خیر و جهادی انجام بدن. میخوام صحبت کنم با حیرینی که امروز اینجا حضور دارن و آمدن تا به مداوای بیماران نیازمند کمک. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، در درمانگاه خیریه امام سجاد علیه السلام هستم، واقع در میدان خراسان. امروز گروه جهادی به این درمانگاه اومدن و از صبح مشغول طبابت مراجعین هستند به صورت رایگان. میخوام صحبت کنم با آقای دکتر مهدی عظیم‌زاده، پزشک این گروه جهادی، و از فعالیت‌هاشون بگن. ایشون عضو بیت العباس هستن که در ایام اربعین امام حسین هم فعالیت‌های زیادی دارن. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنون که تشریف آوردین و در خدمتون هستین.
سلامت باشین. آقای دکتر، امروز همراه شدی با این گروه جهادی و خیری، چه سوالی داره؟ چطور مطلع شدین؟ چقدر یا چند بار پیش اومده که از این فعالیت ها داشتین؟ برامون بگین، برای شنوندگان عزیز برنامه تپش مهر در رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز از طریق دوستانی که فعال هستن، آقای دکتر مهدی که دندانپزشک هستن، جزء گروه فعال تو این حوزه هستن، من مطلع شدم و توفیق پیدا کردم. این کار یک برای من یک در واقع توفیقه، یعنی خیلی ممنونم که خداوند به من این فرصت رو داد که من امروز بیام تو اینجا و حالا در حد بضاعتمون خدمات رسانی داشته باشیم. گروه ما ویژگی در واقع فعالیت اصلیش در ایام خاص هستش، ایام مناسبت ها اربعین، و در مواردی در نقاط دورافتاده در واقع فعالیت میکنن که حالا توی اون حوزه ما از کمک های هلال احمر هم برخوردار هستیم جهت تجهیز و دارو اینا، ولی کلیت داستان یه سری دوستانی هستیم که همه علاقمندن، عاشق این کار هستن، این کار رو یک توفیق الهی میدونم برای خودشون و در مناسبت های مختلف حضور پیدا میکنن. مناسبت های دیگه هم داریم، مثلا تو ایام ارتحال امام خمینی توی گلزار شهدا، قطعه شهدا اونجا به اصطلاح یه جای ثابتی هست که باز بچه ها به اصطلاح تو هفته های مختلف حضور پیدا میکنن و در مجموع خدا رو شکر میکنیم که میتونیم این خدمات انجام وظیفه بکنیم و خدمت ناچیزی به مردم عزیزمون ارائه بدیم.
بله آقای دکتر، اینطور که من لیست شما رو میبینم از با اجازه فکر میکنم تا الان یه تعداد 15 نفری توی این لیست هستن و یه 22 نفر هم توی این لیست هستن که مراجعه داشتین و خیلی کارهای خدمات پزشکی براشون انجام شده. بیشتر در چه زمینه امروز پیش شما مراجعه کردن و چه کاری تونستین براشون انجام بدین؟
خب مراجعین ما بخشیشون به اصطلاح برای چکاپ مراجعه کردن که ما آزمایشاشون رو دیدیم، معاینات انجام دادیم براشون، بخشی برای تجدید نسخه مراجعه کردن، داراشون تموم شده بود باز می‌خواستن معاینه بشن، بخشی دیگه هم بعد از اقدام دندون پزشکی نیاز به در واقع معاینه داشتن و داروهایی که بعد از اون حالا بسته به نوع اقدام نیاز به اگر داروی مسکن یا آنتی بیوتیک یا داروی مورد نظر بود براشون انجام دادیم. بله بیشتر در این
بله خدا خیرتون بده. چه حس و حالی داره این کارهای خیر، این که میبینید یه مراجعی میاد پیشتون و شما بیماریشو تشخیص میدین، به نوعی مداوا میشه و لبخند رو در چهرش میشه دید؟
خدمتتون شود که واقعا این حس و این لذت رو باید فقط تجربه کنه شخصا متوجه بشه، اینکه شما در واقع میایید توی مکانی، اینکه مریض حس میکنه شما انتظار مالی ازش نداری و در واقع شما رو از همجنس و هم نوع خودش میدونه، یعنی فکر میکنه که یه فردی اومده مثل اینکه یکی از اعضای خانواده خودش اومده میخواد این کار براش انجام بده. این ارتباط صمیمانه و این رابطه دو طرفه و اون انرژی مثبتی که ما از اونو دریافت میکنیم باعث میشه که اصلا خستگی معنا پیدا نکنه و خیلی خیلی خوشحال میشیم. حتی خاطرات این روزم برای ما نشاط‌آور و شادی آوره، یعنی ما روزهای بعدم از این که خدا این لطف به ما داشت، این توفیق به ما داد که قدم کوچیکی برداریم، این حس این کار روزهای آینده ما رو شارژ نگه میداره، یعنی ما خیلی از این مسئله خوشحال هستیم.
بله خدا رو شکر، انشالله که همیشه خوشحالیتون از انجام کارهای خیر و آرامش درونتون باشه. ممنونم از شما و کارهای نیکتون مستقیم.
منم از شما خیلی ممنونم که امروز تعطیل وقت گذاشتین، تشریف آوردین و این کار شما در واقع رسانه‌ای شدنش در واقع ترویج این اقدامات خیرخواهانه هستش و انشالله همکارای دیگه من هم با شنیدن این مصاحبه وقت بذارم و لذت ببرن از این کار
انشالله و تشویق بشن که همراه بشن و در این کارهای خیر که خیلی هم لذت وافری داره شرکت کنن. ممنونم از شما. گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی عظیم‌زاده، پزشک از بیت العباس که امروز در این گروه جهادی به درمانگاه خیریه امام سجاد علیه السلام آمدن. متشکرم از اینکه همراه ما
در قرآن کریم اونجایی که می‌فرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدای متعال تو را ای پیغمبر ما مؤید قرار داد و کمک کرد، هم به وسیله نصرت خودش هم به وسیله مؤمنین. این خیل عظیم مؤمنینی که در اینجا مورد اشاره آیه قرار گرفته اند عبارت دیگری است از اونچه که امروز به نام بسیج در جامعه ما هست.